بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. یکی از نعمتهای بزرگی که خداوند متعال به بشر مرحمت کرده و در حیوانات دیگر هم این خصوصیت و ویژگی هست، نعمت بویایی است، نعمت شمه. این حس محیر العقول واقعا چیز عجیبی است. چه چیزی در این هیکل خدای متعال قرار داده که بوها رو تشخیص میدهد، هم بوی خوش رو و هم بوی بد رو تشخیص میدهد؟ و در عالم حیوانات حس بویایی حس عجیبی است. در برخی از حیوانات حس بویایی اونها نه تنها بوی خوب و بد رو، از حس بویایی برای شناخت فرزندانشون استفاده میکنه. مثلا یک گله گوسفند که زایمان کرده، ماده های اینها بچه های مختلفی دارن و همه یکسانن، یک جور هستن. حیوان بو میکشه و با بو تشخیص میده که این فرزند خودش هست، و با بو تشخیص میده اگر فرزند خودش نباشه او رو کنار میزنه. جلت عظمتو، چه قدرتیست خدای متعال در حیوانات قرار داده برای شناخت، نه تنها شناخت بوی خوش از بوی بد. و مستحضری در رابطه با این امر، مسئله بو و حس بویایی انسان در حوزه فقه هم ما داریم. شخصی که محرم است نبایستی بوی خوش رو استعمال بکند، یکی از محرمات احرامه، و نبایستی از بوی بد بینیش رو بگیره، اینم یکی از محرمات احرامه. یعنی در حوزه فقه هم ما این مسئله حس بویایی انسان اثر داره و حکم شارع مقدس براش قرار داده. حالا یک تقسیمی رو علمای فلسفه و حکما کردن که انسان هر حس ظاهری که دارد در برابر اون حس ظاهری یک حس باطنی هم داره، اون به جای خودش. مثلا حس شنوایی، همین حس شنوایی درونی هم انسان داره، و وحی شاید از این نمونه باشه، چون خدای متعال می فرماید قل من کان عدو لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله، نه على اذنك، على قلبك باذن الله. و اون تفصیلی که مرحوم آیت الله آقای اسد علی خان شیرازی صاحب شرح بر صحیفه سجادیه، اون شرح بسیار بسیار عالی اونجا راجع به وحی دارن، اون قابل دقت و یستی ملاحظه بکنن. ایشون یه بیانی راجع به وحی داره که حقیقت وحی چیه، از جد بزرگوارش اون رو نقل میکنه. علی حال این رو گفتن که در برابر حواسی که ما در ظاهر داریم، مثل حس بینایی، حس شنوایی، حس چشایی و حس بویایی و همینطور حس لامسه، در برابر اینها حواسی رو ما در درون داریم. همین ذوق عقلانی مثلا انسان داره، ذوق عقلانی که یک بحثی رو ابو علی سینا در نمط هفتم یا هشتم این اشارات داره راجع به لذته، چون لذت رو انسان میچشه، راجع به لذت مادی و لذت غیر مادی. اونجا اثبات میکنه لذت غیر مادی رو و میگوید تفاوت است بین لذت مادی و غیر مادی. لذت مادی گذراست و لذت غیر مادی مندگار است. به هر حال این رو گفتن. من عرضم امروز راجع به همین حسه که این حس، حس بویایی در انسان در یک محدوده است، تو دنیا البته، در قیامت فرق میکنه با دنیا. در قیامت هست، روایات هست که بوی بهشت سرسنگ ها میوزد اما به مشام شارب الخمر نمیرسه. فرسنگ ها میوزه، یعنی از فرسنگ ها بوی بهشت رو شخص اشمام میکنه اما به مشام شارب الخمر نمیرسه. این حساب قیامت حساب دیگری هست. اما در دنیا در انسان حس بویایی حس محدودی است، بستگی داره به اون که اون جسمی که بو رو منتشر میکنه چه مقدار باشه و چقدر او بو از خودش به اصطلاح پخش بکنه تو فضا و چه نوع بویی باشه. بعضی از بوهای تعفن مثلا زیاد، محلش جاییست که چیزایی که تعفن زاست زیاده، ممکنه مثلا تا چند کیلومتر اون بو بیاد. همینطور بوی عطر، انسان گاهی از کنار یک مزرعه که میگذره، اینجا گل کاشتن یا گیاهان خوشبو کاشتن، ملاحظه میکنید خصوصا باد وقتی میوزه اون بوی خوش رو به مشام میرسه. در انسان اینطوری هست. اما در حیوانات، خصوصا در بعضی از حیوانات، این حس بویایی بسیار عجیبه. مثلا در سگ، این حیوانی که از کیلومترها بو رو اشمام میکنه. الان شما ببینید از این حیوان استفاده میکنن در تشخیص مواد مخدر یا غیر از مواد مخدر، در جاهایی که زلزله شده برای تشخیص اینکه اینجا انسان هست یا نه، حیوانات رو میارن، سگ رو میارن، بو میکشه و میگه اینجا فرض کنه زیر این آوارها و این خاکها انسان هست یا انسان نیست. حس بویایی در سگ بسیار زیاده، در برخی از حیوانات اینطوره. حس به اصطلاح بیناییشون بعضی از حیوانات بسیار قوی هست. این عقاب از بالا یک جسم کوچک رو چشمی داره، خیلی تیزبین، یک جسم کوچک رو از بالا خوب میبینه برای اینکه شکار بکنه. لذا فرود میاد روی سر شکار، شاید مثلا چند کیلومتر بالا باشه مثلا، اما فرود میاد روی شکار و شکار میکنه. و همینطور حتی زیر آب رو مشاهده میکنن، بعضی از حیوانات حس بیناییشون به گونه ای هست زیر آب رو میبینن، از بالا میان، بعضی از پرنده ها میان زیر آب ماهی رو میبینن شکار میکنن و به پاش رو میگیرن و میان بالا. علی حال این مسئله در حیوانات خیلی عجیبه، خدای متعال در بعضی از حیوانات اینطور قرار داده. من یادم هست از قدیم این رو شنیدم، الان یادم نیست که مراجعه کردم یا نه. هدهد میگویم که بیناییش به قدری قوی است، این حیوان پرنده که از روی زمین زیر زمین رو میبینه، اگه آب باشه مثلا زیر زمین مشاهده میکنه، اینقدر چشمش قوی است و اینقدر قدرت بینایی او زیاد هست. حالا در رابطه با حس عرض می شود بویایی که مورد بحث هست، این حس گاهی از یک طریق غیر عادی برای انسان یک وضعیت خاصی رو به خود می گیره. یعنی از نظر عادی انسان نمیتونه بگه که این حس بویایی از طریق عادی توانسته این بو رو اشماع بکنه. فرق مثلا در روایات دارد، من نظرم میاد از ام سلمه است روایت، دیدم این روایت در سیره وجود مقدس پیغمبر اکرم هست که رسول خدا اگر از یک کوچه از یک منطقه عبور میکرد، تا دو روز سه روز بعد بویی که از بدن مبارک پیامبر منتشر میشد، بوی عطری که منتشر میشد، احساس میکردن پیغمبر خدا از اینجا عبور کرده. اینقدر این عجیب بوده اون بویی که از بدن مطهر پیامبر منتشر میشد. و یا خود وجود مقدس پیامبر اکرم داستان اویس قرنی رو حتما مکرر شنیده ای. اویس از مادرش اجازه خواست، اجازه نمیداد، به او اجازه داد که از یمن به مدینه بیاید برای یک لحظه پیغمبر رو ببیند و بازگردد و توقف نکند. اجازه توقف بهش نداده بود مادرش. از یمن حرکت کرد آمد مدینه، بر حسب تصادف وقتی رسید که پیامبر در مدینه نبود، سراغ پیامبر رو گرفت و بازگشت. چون مادر اجازه توقف به او نداده بود، انتصال کرد و بازگشت. وقتی رسول خدا از اون سفر برگشتن، فرمودن چه کسی آمده اینجا؟ گفتن آقای اعرابی سوار بر شتر بود، آمد اینجا جویا شد از شما و شما نبودید بازگشت. فرمود اینی اشم رائحت الرحمن یا رائحت المصر من طرف الیمن. حالا چند روز فاصله شده، عرض می شود اویس آمده و برگشته، این شم چه شم نیست که بوی اویس رو بعد از چند روز رائحت الرحمن یا رائحت المصر، این شم پیداست، شم طبیعی نبوده. الا اگر شم طبیعی بود که نمیتونست اونم بوی اویس رو اشمام بکنه. و این اویس همون بزرگواریست که این روزها یادی از اویس هم کرده باشید، همین روزها ایام صفین در رکاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه شهید شده. در روایات هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صفین میفهمد عین الماء عین الماء، صدومی کجا، صدومی کجا، چون 99 نفر با حضرت بیعت کرده بودن که تا پای جان بایستن. 99 نفر بیعت کرده بودن دنبال نفر صدوم حضرت میگشت. اویس آمد و با حضرت بیعت کرد بر موت و در صفین به شهادت رسید. این اویس کسیست که پیامبر اونو ندیده بود، اما مکرر رسول خدا میفرمودن که من کسی از یمن هست که او به اندازه ربیعه و مضر روز قیامت شفاعت میکنه از مردم. و این رو شنیده بودن اصحاب رسول خدا از پیامبر. من یادم میاد مرحوم قاضی نورالله رحمت الله علیه، قاضی نورالله تو مجالس المؤمنین در حالات اویس نقل میکنه، اویس از عباد زمان خودش بوده، شخصیت برجسته بوده، میگفت امشب لیلت الرکوع، امشب لیلت السجود، پیامبر بوی یک چنین انسانی رو شنید، از فرمود من از طرف یمن بوی خدایی، بوی رحمت میشنوم. این اویس چنین شخصیتی. و همینطور اگر سراغ قرآن مجید بیاییم، در قرآن مجید هم به این مسئله تصریح شده که حس بویایی در برخی از افراد غیر عادی بوده. این که خدای متعال در سوره مبارک یوسف می‌فرماید فلما فصلت العیر، وقتی کاروان از مصر جدا شد، تازه از مصر بیرون آمد. مصر کجا و کنعان کجا؟ کنعان در شام بوده، مصر فرسنگ ها شاید هزاران کیلومتر فاصله بوده. فلما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. این که اجد و پیغمبر خداست، چطور اجد و ریح یوسف؟ این چه شمی بوده که بوی یوسف رو از فرسنگ ها اشمام کرده؟ اونایی که اونجا بودن این بو رو اشمام نکردن، لذا برگشتن به یعقوب سلام الله علیه گفتن که قالوا تالله انك لفی ضلالك القدیم، گفتن تو همون گمراهی قدیم رو که گمان میکردی یوسف زنده است. یوسف کجا؟ یوسف استخوانهاش هم خاک شده. تالله انك لفی ضلالك القدیم. اما ایشون اون بورو اشمام کرد و لذا وقتی بشیر آمد پیراهن رو آورد و انداخت روی چهره یعقوب و بینایش رو باز یافت. اینم نمونه قرآنی. حالا در رابطه با امام حسین سلام الله علیه، چون در آستانه اربعین امام حسین سلام الله علیه هم هستیم، این تو روایات ما هست که اون سیبی که از بهشت آمده بود و اهل بیت از اون سیب و از اون میوه بهشتی داشتن در خدمتشون، سیبی بوده که این سیب مونده بوده برای آقا امام حسین سلام الله علیه و این سیب رو حضرت نگه داشته بودن. خب این سیب از نوع سیب‌های دنیا نیست که بعد از گذشته زمانی در اثر هوا و فضا آلوده بشه، خراب بشه، فاسد بشه. این سیب رو وجود مقدس امام حسین داشتن. حتی من در خاطرم هست اگر اشتباه نکنم این سیب رو تا روز عاشورا امام حسین داشتن و شم میکردن این سیب رو، بو میکردن، بوی بهشت از این سیب اشمام میشه. و بعد از عاشورا این سیب ناپدید شد و امام سجاد علیه السلام می فرماید اگر کسی سحر هنگام وارد حرم پدرم امام حسین بشود، همون بوی سیب رو اشمام می کنه. خیلی عجیبه. خب چه بویه که امروز بعد از گذشت 1400 سال این بوی سیب اشمام میشه؟ این بهداسی امر طبیعی نیست. خدای متعال میخواد بعضی از چیزها بمانه و بعضی از چیزها رو خدای متعال بنا داره، نگه داره. یکی از اون مسائل همین جریان امام حسین. شما مبارزاتی که با امام حسین و بعد از امام حسین با قبر امام حسین شده، شما در طول تاریخ ببینید تنها متوکل نیست. خیلی ها مبارزه کردن، خیلی ها بنا داشتن که این بساط رو برچینن. صدام هم در دوران ما بنا داشت این بساط رو برچینه، مگر کسی جرأت میکرد ایام اربعین پیاده روی بکنه؟ از بین میبردن اون رو. بنده خودم در همین وقتی که راه کربلا باز شده بود و عرض می شود اجازه می دادن به طور رسمی برون ایرانی ها برای زیارت و می رفتن با همین کاروان ها می رفتن، مشرف شدیم. یک دونه زیارتنامه تو حرم امام حسین نبود، یک دونه مفاتیح تو حرم امام حسین نبود. نمی داشتن که توقف بکنه انسان، نمی داشتن کسی روزه بخانه، نمی داشتن کسی حرف بزنه، همین یه ورود بود و یه خروجی. 30 سال حکومت بعثی عراق اینطور تقریبا یک نسل مردم رو جدا کرد از زیارت و از دعا و گریه برای ابی عبدالله و عزادر. اما ما میبینیم خدای متعال چه عظمتی واقعا به حسین ابن علی سلام الله علیه مرحمت کرد. انسان در تصورش نمی گنجه این همه عرض اراده. آخه انسان برای کی اینقدر مایه میگذاره؟ آقای شما بیا الان یه فرسخ را و هم پیاده بریم، کی حاضره چنین کاری رو بکنه؟ از فرسنگ ها راه از اول سفر و قبل از سفر، من یادمه تلویزیون نشون میداد از قبل از سفر یه عده ای از ایران ما از آذربایجان پیاده روی کردن بیان برن مرز، برن کربلای امام حسین. این چه نیروی محرکه ایست که در انسان اینطور انسان رو به حرکت در میاره و انسان حاضر از خانه و زندگی و کسب و کار و همه چیز تو این سرما تو بیابان. خب مستحضری اینا واقعا سختی داره، مشکل داره. مگر حضور انسان الان در عراق به این آسونی هاست؟ تو این جمعیت میلیونی چیه که واقعا من بعضی از این دوستانمونو بعضی از این اقواممونو دوستانمونو میبینیم سال گذشته رفتن، اون همه سختی ها رو تحمل کردن، از در میگردن از اربعین برای سال آینده اربعین برنامه‌ریزی میکنن که برن پیاده برن کرد برنامه‌ریزی میکنن. چیه واقعا این جمله ای که اون وزیر خلیفه عباسی به وزیرش گفت وقتی آمد در سامرا دید قبور بن العباس همه خراب شده از بین رفته، حیوانات پرنده آمدن لانه گذاشتن. اومد تو حرم حضرت هادی، دید حرم حضرت هادی خیلی مرتبه، پاکه، پاکیزه است. وزیر به اون خلیفه گفت، اون مرحوم محدث قومی تو همین منتعلامال نقل کرده تو حالات حضرت هادی ملاحظه بفهم. اون وزیر به خلیفهش گفت، خلیفه عباسی گفت چیه جریان؟ ما راجع به قبور اجداد شما پول میدیم، خادم گذاشتیم، نه کسی میاد اینا رو زیارت بکنه، نه اون تمیزی و پاکیزگی رو داره. اما قبر علی ابن محمد الهادی اینطور مرتب تمیز گو هازا امر سماوی، این تعبیر گو هازا امر سماوی، این چیزی که از طرف خدا بایست اینطوری بمانه. امام حسین ماندگار تا قیام. امیدوارم خدای متعال این عزیزانی که الان در مسیر راه کربلا هستن، زائران قبر امام حسین هستن، حکام سعودی نتوانستن 2 میلیون نفر رو خدمت رسانی بکنن، عزیزان زائران خانه خدا 7000 اندی طبق آماری که خودشون اعلام کردن و الا شاید بیشتر از این مقدار، یک جا مظلومانه جان دادن. اما این همه زائر با نبود امکانات. البته خب من شنیدم امروز از رسانه ها شنیدم که تیم پزشکی مفصلی رو اعزام کردن ایام اربعین باشه، اما اون جمعیت رو جوابگو نیست این مسائل. مگه این جمعیت یک دوتا و دهتا هست؟ جمعیت میلیونی که تخمین میزنن و الا شاید خیلی بیش از این مقدار باشه که سال گذشته 15 میلیون 20 میلیون آماری بوده که اینها مشرف شدن به زیارت قبر علی عبدالله سلام الله علیه و روحی له الفدا. امیدواریم خدای متعال این عزیزان رو حفظ کنه انشاءالله. این اربعینی که چهارشنبه گذشته و در عراق شاید پنجشنبه آینده، معذرت میخوام، چهارشنبه آینده و پنجشنبه آینده در عراق روز اربعین هست، اربعین امسال که این من نمیگم فقط مال شیعه است، چون امام حسین مال شیعه نیست، امام حسین مال جهانه، نه مال شیعه است نه مال مسلمان هاست، امام حسین مال عالمه. هندی ها روز عاشورا رو تعطیل میکنن و یه آقایی برای من نقل میکرد از یزد این مطلب رو و اینم واقعا شنیدنی، میگفت زرتشتی ها روز عاشورا که میشه اینها میان مثل ما نمیرن قضا بگیرن، دستشون رو میارن یه مشت از اون قضا میگیرن. بهشون گفتیم که خب بابا ما قضا هم تو ظرف یه بار مصرف بهتون بیم. گفت نه ما نیاز نداریم، ما همین مقدار قضا رو تو دستمون میگیریم، تبرک میبریم، این رو خشک میکنیم، خشک میکنیم و این رو میریزیم داخل قضاهامون یا میریم به بیمارانمون. این طور سیر شهدا سلام الله علیه در دلها نفوذ کرده، این واقعا امر سماویه و بایستی دعا بکنیم خدای متعال این زائرین قبر امام حسین رو خدای متعال حفظ بکنه از شر این اشرار، شر این بیدین ها، اینایی که نه به پیامبر، نه به اهل بیت پیامبر، نه به مقدسات دین هیچ اعتقادی ندارن، دنبال همین هستن که آرمان شوم خودشون رو، اون خواسته های شوم خودشون رو، اونها رو عینیت بخشن. خدا هم انشاءالله شر اینها رو از سر مسلمان ها کوتاه بفرمایید. حالا این مسئله شم و بوئیدن در ادبیات شعری ما هم آمده، ادبیات شعری شعرهایی رو در قالب نظم هم ریختن. من قبل از آنی که روزه بخوانم هم یادآور بشم، مجلس هزار روز چهارشنبه آینده انشاءالله در بیت حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی این دفترشون برقرار خواهد بود انشاءالله، عزیزان شرکت میکنن و همینطور در گذشت عالم بزرگوار، عالم ربانی حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، پدر مرجع بزرگوار، که برای من نکته نقل کردن خیلی عجیبه که ایشون شهدایی که دفن میکردن در قبرستان شیخان پای ایشون پیدا شده بوده، بعد از سالها که دفن شده بوده پای ایشون رو دیدن تازه مونده بود. بله علما و بزرگان دین همینطور هستن. یکی از رفقای ما یک کتابی نوشته راجع به عرض می شود که باقی موندن اجساد بزرگان، این آقای مهدیپور کتاب خوبیه، با یه مقدمه این کتاب رو مقدمه هم نوشته و نمونه ها و مصادیقی که راجع به بزرگان بوده و اجساد اینها پاک و پاکیزه مونده. برخی از دوستان ما حدود 50-60 سال قبل وقتی یکی از آقایون تهرانی ها قبر مرحوم شیخ طوسی رو، مسجد شیخ طوسی رو تعمیر میکردن و قبر ایشون باز شده بوده، خودش میگفت بنده خودم میگفت دیدم یه قسمت قبر به اصطلاح از سینه به بالا، شیخ طوسی رحمت الله علیه ایشون این تعبیر رو داشت، میگفت شیخ طوسی دیدم بعد از نزدیک 1000 سال از دفن ایشون گذشته، نامت نومت العروس، شیخ طوسی دیدم خوابه، مثل خوابی که انسان تو هجله، عروس تو هجله چطور خوابه، همینطور توی قبر اینطور خوابیده بعد از گذشت 1000 سال. یا شیخ صدوق رحمت الله علیه که ایشون هم شاید حدود 170-180 سال قبل باران آمد و سیلی آمد در این شاهزاده عبدالعظیم در شهر ری و قبر ایشون خراب کرد، رفتن در سردابه و دیدن بدن ایشون تازه است، فقط کفن ایشون یه مقدار ریش ریش شده. بدن اون زمان 800 سال بوده صدوق از دنیا رفته بوده، 800 سال. واقعا یه کسی میگه خواه چه فایده داره، اینا نکته یه من عرض بکنم، یه کسی میگه چه فایده داره حالا بدن یا آقا تازه باشه یا تازه نباشه، بله برای خود اون آقا این، اما برای اینایی که زنده هستن این مسائل باعث تقویت ایمان اینها میشه. و یکی دیگه نشانه بزرگی این شخصیت هاست که اینا انسانهایی بودن که عرض میشود موندن حتی جسدشون رو زمین از بین نبرده. نمونه های دیگری هم بوده از شخصیت هایی که برای من نقل کردن در نجف، در اینجا این قطب راوندی رو من یادم یه وقتی از مرحوم آیت الله العظما عراقی شنیدم، خود ایشون می‌فرمود بدن قطب تازه است. و در جاهای دیگه بدن بزرگان و علمای برجسته اینها تازه بوده. السلام علیک یا ابا عبدالله. من عرض کردم این مسئله شم تو ادبیات ما هم آمده، تو ادبیات شعری ما هم آمده. جودی خراسانی در این دیوانش همین معنا رو به تصویر کشیده، میگوید که سکینه وقتی نزدیک کربلا رسید، می آمدن از شام به سمت کربلا، صدا زد عمه مگه کربلا نزدیک شده؟ مگر کربلا نزدیک شده؟ فرمود برادر زاده چیه مگر؟ گفت عمه جان بوی پدرم رو دارم میشنم. یمانم کربلا شد عمه نزدیک، چه بوی مشک ناب و عنبر آید. مهار ناقه را یک دم نگه دار، که استقبال لیلا اکبر آید. بگوشم عمه از گهواره گور، صدای شیر خاره اصغر آید. ولی ای عمه دارم التماسی، قبول خاطر زارت گراید. در این صحرا مکن ای عمه منزل، که ترسم شمردون با خنجر آید. فلما بلغوا ارض کربلا نزلوا، واجتمعت نساء اهل السواد. پیاده شدن اهل بیت، جابر رو دیدن، جماعتی از بنی هاشم رو دیدن. زنهای بنی اسد مطلع شدن، آمدن اطراف بی بی رو گرفتن. فنظرت زینب و الى قبر اخیها، زینب یه نگاهی کرد به قبر برادر. فاهوت الى جیبها فشقت، دست برد و گریبانش رو چاک زد. فجاعت سکینم فهزنت القبر الشریف، دارت حول القبر و هزنت القبر الشریف. سکین آمد ای دور قبر بابا میگشت، قبر پدر رو در آغوش گرفت، صدا زد بابا من دخترت سکین هستم. بابا صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برای یه مریضی به من گفتن چند نتره آیه شریفه رو، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ایام اربعین ابی عبدالله، خدایا ما رو هم جز زائرین اون بزرگوار ثبت و ضبط بفرمایید. همه اون عزیزانی که مشغول پیاده‌روی هستن، مشغول خدمت رسانی هستن، همشون رو خدایا حفظ کن و تأیید بفرمایید. خدایا روز به روز بر شکوه و بر جلال این حرکتها و این اظهار ارادتها بیفزاید. نظام جمهوری اسلامی رو حفظ کن. برکاتت روز جمعه است، نزدیک زوال است، بر ما نازل بفرمایید. در گذشتگان اموات، گذشتگان از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، ناصیما، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، پدر بزرگوارشون، همه رو غریق رحمت بفرما. امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح بفرما و عجل فی فرج الله.